پیشنهاد دولت ایران برای میزبانی نشستی در تهران برای تبادل نظر درباره راه‌های پایان دادن به بحران عراق از این جهت مهم تلقی شده است که در گرماگرم مباحثی مشابه در غرب برای مذاکره با ایران و سوریه نوعی پیشدستی دیپلماتیک از سوی ایران دیده شده است، با دو هدف مشخص: یکی نشان دادن نفوذ سیاسی ایران در منطقه و دوم عملگرا بودن رهبران آن در مقابل آنچه که وزیر امور خارجه ایران پیشنهادات مبهم آمریکا توصیف کرده. منوچهر متکی در پاسخ به سوال خبرنگاری در دهلی که آیا ایران از امکان مذاکره مستقیم با آمریکا درباره عراق استقبال می‌کند یا نه، اینطور پاسخ داد:
ما فکر می‌کنیم که سخن از تغییر سیاست‌ها در لفظ و در کلام کفایت نخواهد کرد و مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما منتظر هستیم که واقعاً ببینیم رفتار و عملکرد آمریکا در رابطه با تغییر سیاست‌هاش در منطقه و در عراق چگونه خواهد بود، و بعد از این بررسی که صورت می‌گیره ما موضوعی رو که مورد اشاره قرار دادید مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اشاره مستقیم وزیر امور خارجه ایران به قوت گرفتن این طرز فکر در اروپا و آمریکا است که راه خروج از بنبست عراق، به ویژه خروج آبرومندانه ارتش‌های غربی از این کشور، بدون همکاری مستقیم همسایگان عراق به ویژه ایران و سوریه میسر نخواهد شد. هفته پیش تونی بلر نخست وزیر بریتانیا آن را در قالب پیشنهادی مشروط رسما عنوان کرد که اهمیت آن را در صحبت اهل نظر هفته پیش بررسی کردیم، و اکنون با خروج دونالد رامسفلد از پنتاگون و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور آمریکا به اردن برای بررسی امکانات برقرار کردن مذاکرات مستقیم با همسایگان عراق قوت و فوریت بیشتری پیدا کرده است. بدون تردید اگر این توصیه و پیشنهادات عملی شود، بین آمریکا و ایران به دوبستانهایی باید صورت گیرد که در حال حاضر صحبت درباره‌اش بیشتر شایع برانگیز خواهد بود. ولی در صورت موافقت اصولی دو دولت با چنین مذاکراتی، احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایرانی مخالف حکومت ایران که در خارج فعالیت می‌کنند به فکر خواهند افتاد که به فرض اگر مذاکره بر سر آینده عراق نقطه آغاز مذاکراتی برای رفع اختلافات فیما بین شود، مواضع آنها نیز باید تغییر کند یا نه. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که بیش از دو دهه است در اروپا در تبعید به سر می‌برد، تغییر را غیر قابل اجتناب می‌داند.
بدیهی است اون کسانی که وابسته به قدرت‌های خارجی هستند و خود را اپوزیسیون می‌خوانند، از دید من اونها اپوزیسیون نیستن، اونها پوزیسیون هستن. می‌فرمایید که اینا چه بکنن؟ آیا باید تغییر بکنن؟ بله باید تغییر بکنن. انسان‌های مردم سالاری بشوند مثل بقیه انسان‌هایی که می‌خواهند جامعه‌های خودشون در آزادی رشد کنند. معنای این که یک گروهی به قدرت خارجی وابسته است یعنی به مردم خودش نه اطمینان داره نه تکیه. مردم سالاری هم تحول از درون، اون نمیتوانه نه عامل تحول از درون بشود نه سخنگوی این تحول باشد. اگر همچه اتفاقی بیفتد که گمان من نیست، برای اینکه این بنیادگراها مثل ظروف مرتبطه همدیگر رو ایجاب میکنن، مثلا روابط عالی یا ارگانیک با هم دارن، به این سادگی بنشینند و توافق کنند که دست از سر مردم ایران بردارند و یک روابط عادی با هم داشته باشند، این به نظر من نمی‌رسد که به این زودی حاصل بشود. ایرانی هایی که وطن دوستن باید بکوشن که اینطور بشود. یک جامعه در ترس از بیرون نمیتونه عمل کنه برای بازگرفتن حقوق خودش در امور کشور.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران. قبل از معرفی میهمانان صحبت در نظر این هفته، این رو بگویم که این برنامه را هر هفته میتوانید در سایت اینترنتی ما به نشانی bbcpersian.com هم بشنوید و در صفحه مخصوص این برنامه نشانی ایمیل صحبت در نظر هم هست که میتوانید نظرات و سوالهاتون رو برای ما بفرستید. اما میهمانان برنامه: در اروپا داریوش همایون از حزب مشروطه ایران، در آمریکا محسن سازگارا سیاستمدار و محقق میهمان در دانشگاه هاروارد در حقوق سیاسی، و در استودیو در لندن در مقابل من فاروق نگهدار از اتحاد جمهوری خواهان ایران. با خوش آمدگویی به هر سه شما. با آقای همایون شروع میکنم. سخنان آقای بنی صدر رو شنیدیم. شما در کلیات موافق هستید که ایشون دلیل کافی دارن که بعید بدونن امکان مذاکره بین آمریکا و ایران رو؟
صرف نظر از مطالبی که شنیدم میتوانم عرض کنم که همون شرطی که متکی برای امریکا گذاشته بود، امریکایی ها و انگلیس ها برای جمهوری اسلامی گذاشتن و میگویند که ما به سخنان کار نداریم و به کردار مینگریم و اونها هم منتظر هستند که تغییراتی در رفتار جمهوری اسلامی پیدا بشود و در نتیجه خود این فرایند مذاکره بسیار طولانی و دشوار خواهد بود. ولی تردید نیست که نسبت به گذشته افق روشن‌تری برای تماس‌های دو طرف پیدا شده است.
آقای سازگارا، شما فکر می‌کنید که با توجه به شرایطی که دو طرف به هر حال قائل هستند، این عملی هست و می‌تونه مفید باشه؟
بعید نیست این اتفاق بیفته، ولی سه تا نکته رو باید در نظر گرفت. نکته اول این است که گزارش آقای بیکر که حداکثر تا ژانویه قراره به رئیس جمهور امریکا داده بشه، دو تا گزینه به امریکا پیشنهاد میکنه. یکی خروج امریکاست از عراق که هیچ کس این رو تایید نمیکنه و در شرایط حاضر ظاهرا بسیار هم خطرناکه. حتی از قراری که من شنیدم حکام تهران هم علارغم تبلیغات ظاهری موافق نیستن، چون ممکنه اوضاع در عراق به مراتب بدتر و پیچیده تر بشه. گزینه دوم آقای بیکر این است که کشورهای ایران و سوریه با آمریکا مستقیما وارد مذاکره بشن و کنفرانسی در منطقه درست بشه که اون رو هم آقای بوش در اولین قدم رئیس جمهور آمریکا گفتش که مشروط بر این است که ایران بدون قید و شرط در واقع غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، که خب کار به یک جای احاله شده که قطعا پذیرشش برای ایران سخت. نکته دوم این است که آقای بلیر نخست وزیر انگلیس یک پای معرکه است در عراق و در خاورمیانه. الان یک نظری داره که به نظر من به لحاظ سیاسی نظر غلطی نیست، نظر بی‌وجهی نیست. ایشون میگه در خاورمیانه یک دومینویی هستش که این دومینو یک سرش ایرانه و بعد عراقه، اما یک سرش مسئله لبنان و حزب الله و یک سرش هم مسئله اسرائیل و فلسطینی هاست و اینها همه به هم راه داره، ربط داره. اما من ورای این دوتا نظری که مطرحه یه نکته سومی را هم دارم. نکته سوم به نظر من این است که اصولا مسائل در خود عراق پیچیده تر از این حرفا شده. یعنی
ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، برای که موضوع برنامه ما مشکلات داخلی عراق نیست.
نکتم نتیجه گیریم رو الان میخواستم خدمتتون بگم. نتیجه گیری من این است که کارتی رو که ایران در دست خودش در عراق داره، این کارت میخوام بگم کارتی است که آغشته به یک سری پیچیدگی هایی است، هم در عراق، هم در مسئله خاورمیانه و هم در دستگاه تصمیم گیری آمریکا و انگلیس، که به این سادگی فردا صبح فکر نمی کنم که بشود این کارت رو بازی کرد و یا یک معادله خیلی سرراست و روشنی باشه.
آقای نگهدار، شما فکر می کنید که تا چه حد این صحبتی که در لندن و در واشنگتن میشه می تونه جدی و عملی باشه؟
پاسخ به سوال شما یعنی این که تا چه حد اراده برای گفتگو در آمریکا جان گرفته، خود یک پروژه سیاسی است. یعنی نیروهایی که روی رابطه ایران و آمریکا نظر مثبت دارند و این رو تحولی مثبت به سود دموکراسی، به سود صلح، به سود ایدئال‌های خودشون می‌بینند، این وضعیت رو بهتر از کسانی که اعتمادی به این رابطه ندارند صحنه رو می‌بینند. خیلی روشن در صحنه سیاست ایران به خصوص در میان نیروهای اپوزیسیون آشکاره که در مقابل تحولی که در امریکا اتفاق افتاده، فقط رامسفلد رفته و رابرت گیتس جایگزینش شده، چه نوع واکنشی در مخیله فعالین سیاسی در ایران به جای گذاشته. حس من میگه برخی با لبخند این تحول رو دنبال کردن و برخی با نگرانی و یک مقدار عدم اعتماد به آینده. اتحاد جمهوری خواهان ایران از مدت‌ها پیش تمام فعالینش از طیف‌هایی بودند که رابطه ایران و آمریکا رو تحول مثبت در این رابطه رو نوعی تحول مثبت در امر دموکراسی، حقوق بشر، صلح، امنیت ملی، منافع ملی ارزیابی می‌کردند. گرچه سیمایی که آقای احمدی نژاد و طیف فکری ایشون از سیاست خارجی ایران عرضه می‌کنند چندان خوشایند این تحول نیست، ولی نیروهایی که می‌فهمند تا چه میزان می‌تونه امنیت عراق، مسئله هسته‌ای، صلح خاورمیانه و سایر مسائلی که درگیر منطقه ما هست تا چه میزان میتونه این صحبت روی این مسائل تأثیر مثبت بگذاره به هیچ وجه ناچیز نیستند و به خصوص در پایه اجتماعی مطابق تمام برآوردهایی که کردیم به دست تا امروز به دست آمده اکثریت بزرگ مردم از بهبود این رابطه و از رفتن به طرف مذاکره خوشحال هستند.
آقای همایون، قبول دارید که در این طیف اپوزیسیون ایران در خارج هستند گروه‌ها و احزابی که حال چه جمهوری‌خواه چه سلطنت طلب یا غیره در حقیقت خواستار تغییر رژیم در ایران بودند، نه شاید به اصلاحات نه اعتقادی داشتند نه هدفشون بوده؟ فکر می‌کنید که اگر البته اگر بزرگی است مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا و به طور کلی غرب اروپا یا شروع بشه درباره عراق و بعد بست پیدا کنه به روابط فیما بین، اون گروه ها و احزابی که هدفشون تغییر کامل رژیم بوده مایوس یا به قول آقای نگهدار قدری نگران خواهند شد؟
کسانی که امیدشون این بود که دست امریکایی ها این رژیم رو تغییر بدهن طبعا اونها ناراحت خواهند شد، اما اگر روابط با امریکا خطر جنگ رو، جنگ با ایران رو تخفیف بدهد یا از میان ببرد، مسلماً باعث خوشحالی بیشتر ما باید باشد. منتها من فکر نمی کنم که مبارزه با جمهوری اسلامی رو می باید تابع تحولات سیاست جهانی قرار داد. یک روز امریکا با اینها بد است و روزا خوب است، ما نباید خودمون رو گروگان تغییرات و تحولاتی بکنیم که هیچ نقشی در اون نه مردم ایران دارن نه مخالفان رژیم دارن. نیروهای مخالف باید کار خودشون بکنن، توده های مردمی که در ایران ناراضی هستن از اوضاع، لایه های پیشرو جامعه که در مبارزه دائمی با این رژیم هستن، اونا صرف نظر از این که روابط چه خواهد بود باید به مبارزهشون ادامه بدن. نکته عمده همونطور که عرض کردم است که خطر جنگ از میان برود بر اثر هر تحولی که در پیش است.
شما خوب میدونید که هستند گروه هایی که حالا من به نام و اعتبارشون کار ندارم که هیچ مخالفت چندانی هم با یک اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران نداشتن.
خب اینا کوتاه بینانه نگاه میکنن به قضایا، کافیست که گوشه چشمی به عراق بیندازن حتی به افغانستان. نه، راه حل ایران به هیچ وجه نظامی نیست، راه حل هیچ یکی از این کشورها نظامی نیست، هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند با نیروی اسلحه مسائل عمیق کشورهای خاورمیانه رو، اصلا این جهان اسلامی رو که رادیکال شده است، در معرض رادیکال شدن هست رو حل بکند. و در نتیجه ما خیلی خیلی باید ساده و غیر مسئول باشیم که خیال کنیم که تغییر رژیم با نیروی نظامی پاسخ مسئله ایران است، پاسخ مسئله منطقه است. همه چیز بسیار بسیار بدتر خواهد شد. همونطور که فرمودید هستند کسانی که چنین عقایدی دارن، امیدوارم که هرگز به آرزوشون نرسن.
آقای سازگارا، شما موافق هستید که اگر چنین اتفاقی بیفته و تنش کمتر بشه، یکی از شاید پیامدهاش این است که تبلیغات دو کشور علیه یکدیگر هم ساکت‌تر و آرام‌تر خواهد شد؟ و ما می‌دونیم که دولت آمریکا بودجه چند ده میلیون دلاری رو برای انواع تبلیغات علیه حکومت ایران داره. شما فکر میکنید در مجموع اگر که این فرمولی که صحبتشو میکنیم عملی بشه تا چه حد اثر بگذاره بر شیوه و لحن تبلیغات، حال چه از سوی رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌های وابسته به آمریکا؟
الزاماً همچین اتفاقی نخواهد افتاد. ایراد بود. ببینید، کافیست نگاهی به تاریخ جنگ سرد شما بیاندازیم. یعنی بعضی ها چون این تز رو دارن، میگن اگر آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک برقرار کنه، در ایران سفارتخونه داشته باشه، ایران هم ناچار میشه جو پلیسی رو کنار بگذاره و مخالفین خودش رو به جرم عامل آمریکا دیگه دستگیر نکنه و کلن آمریکا هم دیگه به ایران بعد و ایران نخواهد گفت، فضا آرومتر میشه و بنابراین مثلا مسیر برای دموکراسی در ایران هموارتر میشه و ها کذا. به نظر من الزاماً همچین اتفاقی نمیفته. تمام سالیانی که استالین در شوروی حاکم بود یا سیطره حزب کمونیست در بلوک شرق بود، روابط دیپلماتیک بین امریکا و این کشورها برقرار بود، سفارت هم داشتند، اما هم دستگاه تبلیغاتی امریکا علیه کمونیستا کار میکرد و هم برعکس دستگاه تبلیغاتی کمونیستا علیه امریکا، و هر کی هم میگرفتن به جرم جاسوس امپریالیسم میگرفتن و هر از گاهی هم محاکمه های پر سر صدا میکرد. بنابراین الزاماً چون این اتفاقی نخواهد افتاد.
نه الزاماً که 100% نه. اگر یه قدری از دوران استالین جلوتر بیایم، روابط آمریکا با لیبی و معمر قذافی رو نگاه کنید، اگرچه موضوع اتمی مطرح بود ولی الان دیگه جنگ تبلیغاتی تمام شده است.
درسته، ولی اون در شرایطی است که لیبی در واقع کشور کوچکی است که بلافاصله پذیرفته و بی صدا دنبال روی آمریکا شده. اگه چون این کیفیتی در مورد حکومت ایران اتفاق بیفته، بله ممکنه فرمایش شما درست باشه، ولی اگر ایران روی موازی که الان داره کماکان میگیم میخوام بیستم، یه شور به اصطلاح رویارویی با دنیای غرب و استکبار جهانی و اینها در بنیان ایدئولوژیک نظام و سیاست خارجی ایدئولوژیگرای نظام جمهوری اسلامی است، اگر این باشه فکر نمی کنم، یعنی احتمال داره اتفاقاً بیش از اینها دستگاه تبلیغاتی آمریکایی‌ها تشدید بکنن کارشونو و اضافه هم بکنن. این نکته رو هم اضافه بکنم، به نظر من راجع به گروه‌های اپوزیسیون که سوال اصلی شماست، من هم با آقای همایون موافقم. هیچ گروه جدی رو من در خارج از کشور اعم از مشروطه خواه یا جمهوری خواه واقعا ندیدم، یا شخصیت های منفرد که فکر کرده باشه میتواند به یک قدرت خارجی مثل امریکا اتکا بکن. با قول دکتر مصدق همه قدرت های خارجی قابل ارتباط هستن اما هیچ کدوم قابل اتکا نیست. همه شخصیت ها و گروه های سیاسی جدی که تو صحنه سیاست ایران هستن، من به عنوان ناظر تو این دو سه سال که خارج بودم نگاه کردم، هیچ کسی ندیدم که به اصطلاح رختش رو گل بند آمریکایی‌ها پهن کرده باشه یا هر قدرت خارجی دیگه.
آقای نگهدار، نظرات آقای همایون و آقای سازگارا شنیدیم، روی هم رفته نظر این است که تغییر چندانی نخواهد داد اگر ما شاهد بهبود روابط غرب به طور کلی با ایران بلخص روابط واشنگتن باشیم؟
از اساس با این ارزیابی مخالفم، به خاطر اینکه اگر سیاسی فکر کنیم و صحنه سیاست امروز ایران رو در مد نظر قرار بدیم، خیلی خوب میتونیم ببینیم که چه کسانی در رابطه با دموکراسی و نیروهای اپوزیسیون نظر تندتر، افراطی‌تر، سرکوبگرایانه‌تر دارند و چه کسانی کمتر. اگر ارزیابی دقیقی از آرایش نیروهای درون جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، خواهیم گفت که نیروهای امروز دست بالا را در حکومت دارند که بیشترین نفرت رو تا حتی میشه گفت نسبت به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران دارند، و همین نیروها، دقیقاً همین نیروها، بیشترین نفرت رو از صلح میان ایران و آمریکا و از بهبود رابطه ایران و آمریکا دارند. من نمیبینم که با میداندار شدن و با بست سیطره این نیرو بر سیاست ایران، نه رابطه ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه و نه فشارها بر روی اپوزیسیون کمتر بشه.
خیلی واقعا دقیقه پایانی برنامه است. من از هر سه شما میخوام خواهش کنم در یکی دو جمله پاسخ بدید که اگر ما شاهد بهبود روابط یا بگیم کاهش تنش در روابط غرب با ایران به خصوص روابط واشنگتن تهران باشیم، آقای همایون اول شما، آیا گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون همچنان حرفی برای گفتن خواهند داشت یا نه؟
باید توجه فرمید که اگر نتیجه این مذاکرات برای تغییر ماهیت رژیم ایران باشد. خب اصلا بحث دیگه است، ولی اگر وضعی که معمولا بین دو طرف یک دعوا پیش میاد، چیزی این میدهد چیزی اون میدهد و مقداری تنش میاد پایین بدون اینکه طبیعت موضوع عوض بشه، به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم که تحلیل های نگهدار چنان عمقی داشته باشد که ما رو ناگزیر بکند که کمترین دگرگونی در استراتژی خودمون بدهیم.
آقای سازگارا،
من فکر میکنم اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک پروژه روشنی داره. پروژهش دموکراسی و حاکمیت حقوق بشر در ایرانه. این پروژه آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها با ایران میخوان رابطه داشته باشن، میخوان نداشته باشن، پروژه‌ای نیست که این اپوزیسیون بخواد کنار بگذاره. میمونه فقط این مسئله که آیا آمریکایی‌ها که الان مورد بحث ماست در رابطه گرفتن با ایران به قول رئیس جمهور خودشون که پارسال گفته پایبند میمانند و پیش شرط‌هایی در جهت دموکراسی و حقوق بشر در ایران و حقوق ملت ایران برای هر نوع رابطه با ایران آیا میگذارند یا به سبک لیبی نمیگذارند، با همین اقتدارگراهای فعلی ما، با همین حکومت فعلی، با همین ساختار میخوان کنار بیان. هر کدام از این گزینه‌ها را آمریکایی‌ها انتخاب بکنن، طبیعی است که اپوزیسیون منفعت خودش رو باید در نظر بگیره و ببره. ولی به نظر من در اراده این نیروهای سیاسی تغییر چندانی ایجاد نخواهد.
آقای نگهدار، واقعا در یکی دو جمله خواهش میکنم.
من فکر میکنم استراتژی نیروهای دموکراسی خواه همچنان به قوت خود باقی خواهد بود، چون ایدئالهای اساسی با این تحول تازه چشمنداز برای تحققش باز میشه، نه اینکه اونها متحقق بشه. شرایط مساعدتری از نظر تناسب قوا، تغییری که در تناسب قوا در حکومت جمهوری اسلامی به وجود میاره، شرایط مساعدتری فراهم میشه برای فعالیت نیروهای سیاسی. من فکر میکنم فشارها کم خواهد شد.
با تشکر از فاروق نگهدار در استودیو در لندن، محسن سازگارا در آمریکا و داروش همایون در اروپا.